اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن. همه بشنوید. هر جایی که هستید، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
دائما حالت تهاجمی داره، شک داره، عصبانیه، اما از چی؟
آروم باش، آروم باش، خوزه داشت منه، حالی چی هنه؟ حالی سر تو میبورده، حالی، حالی این چونه میکنی؟ باش، اگه همه میدم،
آروم باش،
بیا بیرون، بیا بیرون اگه مردی
داری چه غلطی میکنی؟ چرا به هم نگفتی؟ با برادرم رابطه داری؟
ای دلم کن خوکت شا
بگو، آره؟ جایی؟ بهت نشون
از حد مترفترم کسافت
از طرفی بدرفتاری میکنه، از طرفی هم چون فکر میکنه گناه کرده پس باید مجازات بشه، حالا یا توسط خودش یا حریفش.
آه ماخ، چرا؟ چرا؟ احمق، چرا؟ یا احمقه، یا احمقه، ایشون یه نفهمی
واضحه کنیستون خسته
شد. بیا منو بزن، بیا بزن دیگه، بیا
رابیسون با حد اکثر قدرتش مشت نزد.
چرا چی هستی ره؟ بیا.
اون یک مبارزه، وقتی پاهاشو تو رینگ میذاره هیچ چیز بیشتر از چهره خونارود حریف که به واسطه مشتای پشت سر هم خودش رنگی شده بهش آرامش نمیده. همین اخلاقش باعث شده بهش بگن گاو خشمگین.
گاو برانز، گاو خشمگین،
جک لاموتا.
تو بردی بچه، بردی. آفرین قهرمان.
سلام به رینگ بوکس باشگاه هنر خوش اومدید. من محسن شاهمرادی ام و قرار برخلاف رینگ بوکس های معمول در اینجا فیلم نقد و بررسی کنیم. اما چه فیلمی؟ یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما، یعنی گاو خشمگین، به همراه مهمان برنامه آقای محسن سلیمانی فاخر، منتقد سینما. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام جناب شاهمرادی، خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم و با یک فیلم درخشان.
فیلم خیلی، فیلم گردن کلفت مهمیه.
بله.
یه خلاصه از فیلم میگید؟
بله.
فیلم راجبه چیه؟ قصه چیه؟
یک فیلم کلاسیک ورزشیه در مورد یک قهرمان اسطوره‌ای بوکس، آقای جک لاموتا، با بازی درخشان و بی‌نظیر آقای رابرت دنیرو، از یک فیلمنامه بسیار خوب از آقای پل شنایدر و کارگردانی استاد کبیر سینما آقای مارتین اسکورسیزی.
آره، چه ستاره های در کنار همون، معلومه که همچین خروجی خواهد داشت. عوامل فیلم رو هم بگید تا حدی که امکان داره و در واقع اتفاقاتی که برای فیلم افتاده. فیلم چقدر موفق بوده در جشنواره ها و بعد در گیشه چقدر مورد توجه بوده؟
ببینید، فیلم که خب کارگردانش آقای اسکورسیزی، بازیگر نقش اولش آقای رابرت دنیرو و جو پشی که نقش برادرش رو بازی میکنه، که تو فیلم‌های آینده و بعدی آقای اسکورسیزی هم این دوتا با هم نقش‌های متعددی داشتن. جالبه که فیلم رو بر اساس پیشنهاد رابرت دنیرو به کارگردان ساخته میشه و زمانی که آقای اسکورسیزی یک فیلم ناموفقی در گیشه داشت، یک افسردگی میگیره، از سینمای خود رها میشه. آقای رابرت دنیرو این فیلم نامه رو میبره، بهش پیشنهاد میده و اونو ترغیب میکنه.
در واقع کتابیه در ابتدا که پیشنهاد میده، کتاب زندگی نامه
همین بلاموتا
که خودش
لاموتا
نوشته. بله. میده به اسکورسیزی، میگه آقا بیا اینو بساز
و خیلی تشویق و ترغیبش میکنه و فیلم ساخته میشه. در ابتدا فیلم خیلی در گیشه موفق نبود و خیلی هم منتقدان باش همسو و همراه نبودن، اما رفته رفته جایگاهش رو این فیلم پیدا کرد و به یکی از فیلم‌هایی رسید که در لیست بهترین انتخاب‌های تاریخ سینما قرار گرفت و خود آقای اسکورسیزی به عنوان یکی از بهترین فیلم‌هاش ازش یاد میکنه، خود آقای رابرت دنیرو یکی از بهترین فیلم‌هاش یاد میکنه و همه منتقدین در لیست یکی از بهترین فیلم‌هاشون هست.
همینطوره. حالا که راجع به منتقدین گفتید، به هر حال یکی از مهمترین و معروف‌ترین منتقدین تاریخ سینما راجر ایبرت.
بله.
که راجر ایبرت توی 10 تا انتخاب اولش گاو خشمگین حضور داره و این نشون میده که چقدر فیلم مهمیه. برای این فیلم رابرت دنیرو برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
بله.
و خانم کتی موریارتی که نقش همسر شخصیت جیک لاموتا رو داره در این فیلم، یعنی ویکی لاموتا،
بله،
نامزد اسکار شد. جو پشی هم همینطور. ضمن که بازیگر مهم دیگه هم داره که بعدها بازیگر مهمتری میشه، فرانک وینسنت، که اگر سریال خانواده سوپرانو رو دیده باشید که یک سریال مافیاییه، یا میگن که آغاز کننده یا در واقع سریال های مافیایی و اینها این سریال هست، اونجا هم نقش یکی از سرکرده های مافیا رو داره آقای فرانک وینسنت، که در این فیلم جوانتره و یه ذره هم چهره مافیایی داره. و داشتم فکر میکردم اینکه ممکن اصلا اون خانواده سوپرانو اینکه فرانک وینسنت رو انتخاب کردن برای همچین شخصیتی، یه جورایی ادامه یه همین فیلمه که اونجا در اون سریال حالا یه ذره چهره مافیایی تری داره، در نقش سالوی هست توی فیلم گاو خشمگین. به هر حال فیلم واقعا فیلم مهمیه و اگر تا حالا ندیدیدش حتما باید ببینید. دوتا اسکار گرفته، بهتون گفتم که یکیش بازیگر نقش اول بود و دیگری هم برای تدوین.
بله،
این فیلم جایزه گرفته. همه این حرفا برای این بود که توجهتون جلب بشه به این که داریم راجع به یه فیلم خیلی خیلی مهم حرف میزنیم، فیلم گاو خشمگین ساخته مارتین اسکورسیزی.
مارادونا دروازه رو از پیش رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که توی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست، حتی وقتی میخوای خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کاری میکنیم. تو زمین بهش زده محکم با اسپینال رو یه ضربه از خودت
میبینم. موشو رو به خاطر شهرتش بازی نمیکنم، اصلا موشو شهرتی نده. من تو ایران هیچ که من نمیشه سانچه نده، به خاطر که بازیه من پخش نمیشه، بازیه من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز روزانوی سره. تموم شد. جورج فورمن بالاخره نجات شد توسط محمد علی. محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین بر
سر کل جوان مارسل پشت سر میذاره، توپو میگیره و دوباره بدن میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاجزه. میرسه به پیانتونی، اون میده به
باید یه زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهر بانو منصوریان بود. یه حریف
هزار چیه که یه ده میگن تو جانشین پله هستی؟
فقط میخوام مارادونا باشم، نه میخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوبام، فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر. باشگاه هنر.
آقای سلیمانی فاخر، فیلم رو از همون ابتدا شروع بکنیم، از اونجایی که تیتراژ میاد و توش جیک لاموتا داره گرم میکنه در رینگ بوکس. چرا اینجوری شروع میکنه؟ یه جورایی لو نمیده قصه رو یا نه؟ خیلی
نه نه، فیلم قصه رو لو نمیده، اون سکانس قصه رو لو نمیده، اما به نظر میرسه که خیلی انتخاب آگاهانه یه برای این که جیک لاموتا اونجا دنبال حریف نیست، اونجا در مبارزه با خودش و اونجا در اواسط فیلم میبینیم که هر جایی که احساس میکنه که باید خودش رو متوجه جایگاه خودش بکنه، از دیگری میخواد که بهش مشت بزنن. اونجا خیلی دنبال رقیب نیست و حتی ما در ادامه داستان هر جا که برنده میشه ما هیچ صحنه ای از خوشحالی و اون هیاهویی که پس از یک رقابت به وجود میاد برای برنده، برای آقای جیک لاموتا پیش نمیاد. و اساساً از اینجا من نتیجه میگیرم که این فیلم برخلاف فیلم‌های کلاسیک ورزشی خیلی در مورد ورزش نمیخواد صحبت بکنه، هرچند که ورزش بوکس اینجا درام فیلم رو شکل میده، اما آقای اسکورسیزی قرار نیست که اینجا از یک درام ورزشی صحبت کنه. اینجا از شخصیت میخواد صحبت بکنه و از اون درونیات یک قهرمان که ما در ادامه داستان میبینیم که چندان هم قهرمان زندگی نیست.
آره، این خیلی نکته مهمیه. این که میگید لاموتا زمینه که قهرمان هست، قهرمان نیست، این یه نکته خیلی مهمه. ما در نهایت چه جوریه حسمون با لاموتا؟ از دستش عصبانی، خوشمون میاد ازش، میخوایم ببره، میخوایم قهرمان بشه، میخوایم زمین بخوره، چون یه شخصیت متناقضی داره که گاه دوستش داری و گاه ازش متنفر میشی.
ببینید، گاو خشمین ورزش رو از سطح رقابت به سطح تراژدی میبره. یعنی ما خیلی دنبال این نیستیم که ببینیم قهرمان ما روی رینگ آیا قهرمان میشه، آیا رقیبش رو شکست میده. ما دنبال زندگی خودشیم، زندگی شخصی خودشیم در مواجهه با همسرش که خیلی نقش مهمی داره اینجا. رینگ اونجا میدون مسابقه نیست، اونجا یک آینه‌ای برای خشونت سرکوب شده این شخصیتیه که خیلی نماد مردانگی میتونه باشه. بدن لاموتا اینجا گزارش یک صعود و سقوط یک قهرمان نیست، قهرمانی که هر مشتی در رینگ میخوره بعدن در زندگی خصوصی خودش پس میده. یعنی وقتی که میبینیم این قهرمان در مواجهه با دو تا ازدواجش و در برخورد همسرانش و در خورد با خانواده برادرش خیلی شخصیت یک قهرمان معطوف به زندگی رو نداره، شخصیتی که حتی در
اصلا مخل آسایش خانواده
شه. آره دقیقا مخل آسایشه. یعنی ما قهرمان رو همیشه با پهلوانی دوست داریم همراه ببینیم که اون کاراکتر برای ما چه در فیلم چه در دنیای واقعی محبوب باشه و ما قهرمانی ببینیم که از اون احترام پنهانش چیزی نمیبینیم، خیلی باش همسو نمیشیم، هرچند که ما اینجا به عنوان یک قهرمان ورزشی باش همراهیم، همه آلامشو میبینیم، همه رقابتهاشو میبینیم، اما اینجا به نظر میاد که اصلا قرار نیست که ما قهرمانی این آدم رو ببینیم. ما اینجا قراره که با بحران یک انسان مواجه بشیم، بحرانی که سراسر زندگی یک قهرمان رو در پیش گرفته.
یکی از مهمترین وجوه بحرانش هم رابطه شخصیش در زندگیش با برادرش و مهمتر از اون با همسرشه که شخصیت بسیار شکاکی داره که واقعا همه رو دیگه آسی کرده. ولی در مقابل ما شخصیت همسر جک لاموتا رو داریم، یعنی ویکی لاموتا، خیلی منفعله، خیلی سکوت داره، خیلی هیچ کاری نمی کنه. این سردیه، این هیچ کاری نکردنه ناشی از ضعف نگارش فیلمنامه و کارگردانیه یا نه واقعا یک تعمدی درش وجود داشته که شخصیت اینجوری طراحی شده؟ فارغ از اینکه چقدر واقعیه ها، ما میدونیم که اینا مبنای واقعی داره و ممکنه خیلی ها بگن خب شخصیت همسرش در جهان واقع همین بوده، ولی مهم نیست، ما داریم راجع به جهان فیلم حرف
میزنیم. بله. ببینید قطعا ما تعمدی داریم، یعنی تعمد که فیلمنامه نویس و کارگردان در این داستان تعمد دارن، اینکه ما همه فوکوس رو میخوایم روی این شخصیت ببینیم، شخصیت قهرمان ببینیم،
تمرکز روی
قهرمان ببینیم که چه میکنه با مواجه با دو رینگ، یکی رینگ ورزش و یکی رینگ خانواده و زندگی شخصی و اجتماعی خودش. و ما در سکانس های اول میبینیم که با همسر اولش چقدر برخورد خشن داره، گویی همان گاو خشبین افسار گسیخته است، که از همونجا انگار کارگردان یک تعمدی داره برای اون حجم از خشونت بیدلیل که در مواجهه با همسر اولش داره. و در ادامه هم میبینیم که گویی با یک ازدواج عاشقانه و پیگیرانه به ویکی میرسه، اما باز همونجا یک زندگی موفقی نمیبینیم و یک شخصیت انفعالگونه ای از همسرش میبینیم که بله به درستی فهمیدید، خیلی یک مواجهه یک زن سنتی موم شده در دست یک قهرمان خشن. به نظر میرسه که این تناقض در شخصیت ها برای بولد شدن این قهرمان بود که ما زندگی خصوصی
پررنگ
کردن این بود. اگر اینکه اونجا هم ما یک مواجهه متضادگونه‌ای با این دوتا شخصیت تو زندگی خصوصی با خودشون داشتن باعث میشد که اون حجم اتفاقاتی که داریم در آینده به واسطه ورزشش میبینیم تحت تأثیر این رقابت خیلی شخصی، رقابت که نه، این اختلافهای زناشویی خودش رو نشون بده.
بسیار خوب. فیلم گاو خشمگین در دستبندی ها میتونه بره در ژانر ورزشی قرار بگیره دیگه، چون راجب بوکس و ورزش درش اهمیت بسیار زیادی داره و اصلا پیش برنده قصه ورزش، رقابت، قهرمانی و چیزهایی در همین مورده، ولی کاملا متفاوته. یعنی یک تفاوت ویژه‌ای داره نسبت به بقیه فیلم‌های ژانر ورزشی. اون چیزی که جداش کرده از فیلم‌های عادی و معمولی این ژانر چیه؟
بله، فیلم توی تقسیم بندی ابتدایی خودش، خب بله، فیلم ورزشیه، تو ژانر ورزشیه، اما به نظر میاد که این گونه نیست.
هست و نیست.
آره هست و نیست. من چند تا محور توی این بررسی برای خودم در نظر گرفتم که اگر بخوام این محور ورزشیش نگاه بکنیم، رینگ بوکس رو ما اینجا به مثابه یک میدان قدرت و یک سرمایه بدنی میبینیم که ما اینو یک جایی بهش یک اشاراتی میکنه و ازش عبور میکنه. اما من میخوام اینجا به یک بحران مردانگی بازنمایی یک بدن رو، من احساس میکنم آقای اسکورسیزی در اون برهه از تاریخی که در سال 1980 فیلم رو میسازه،
مثل 59 ما،
بله، اسکورسیزی خیلی فراتر از یک میدان قهرمانی و ورزشی میخواد صحبت کنه. به نظرم خیلی فیلم از سال تولیدش جلوتره و اونجا چند تا موضوع رو میخواد اشاره بکنه در زیر متن فیلم. یکی بازنمایی بدن و اون حقیقت بدن یک انسانه که میتونه چه ازش استفاده هایی ببره، و یکی بحران مردانگی ورزش حرفه‌ای در آمریکا تو دهه 1940 و 50 به عنوان میدان آزمون مردانگی سخت قابل تحلیله. یعنی لاموتا نمادی از یک مردیه که فقط در خشونت احساس امنیت داره و یک
در ناامنی احساس امنیت میکنه.
بله، و یک حسادت ناکنترل در درون این مرد وجود داره و عدم توانایی مدیریت زندگی خصوصی خودش، و این حسادت افسار گسیخته میشه یک شخصیت سایکو رو بررسی کرد. حتی فیلم رو میشه از لحاظ روانکاوی میشه فیلم رو بررسی کرد که این مرد کامل. چقدر بله. من در ادامه خیلی فکر میکنم خیلی بخشای زیادی از فیلم رو اگر بخوایم روش تمرکز بکنیم به اون نگاه حسادتوار و شکاکانه این شخصیت به همسرش و زندگی خصوصی خودش معطوفه.
فقط هم به همسرش نیست،
بله،
حتی به برادرش،
به برادرش هم، بله،
فقط
بله.
هم در حوزه مثلا نمیدونم رابطه شخصی و خصوصی و این هم نیست.
نیست،
حتی در حوزه حرفه‌ای هم به همه شک داره.
بله، بله.
یعنی فکر میکنه که همه یه توطئه‌ای کردن، همه نمیخوان. البته که یه بخشش هم درسته،
بله.
یه تعدادی نمیخوان قهرمان بشه و میبینیم که در چند تا رقابت داورا به طور مافیایی تعمدن باعث میشن ببازه در حالی که لیاقت برد رو داره. یعنی همین این باعث شده که دیگه به همه چیز تردید داشته باشه.
حتی اون لابیگری هایی که در شکستش در مسابقات هست خیلی براش مهم نیست. میدونید؟ یعنی به همین دلیله که ما احساس میکنیم با یک قهرمانی که صرفاً قهرمانی توی رینگ بوکس براش مهمه مواجه نیستیم. با یک شخصیت شکاک مواجه هستیم که اون هم ورزشش هم تحت تأثیر قرار میده، و همینطور که عرض کردم ما اونجا با یک بحران مردانگی مواجهیم، با یک انسان نامتعادل، با یک انسانی که توانایی مدیریت زندگی رو نداره، چه برسد به این که بخواد در زندگی ورزشی خودش به یک رتبه بالایی برسه، به یک قهرمانی ویژه‌ای برسه. و همینطور که عرض کردم مثلا ما هر موقع با قهرمانی این کاراکتر مواجه میشیم اون شوق و شعف رو در چهره این آدم نمیبینیم. یعنی باز هم اینجا میشه اینو ازش استنباط کرد که اصلا نقطه تفاوت این فیلم با دیگر فیلم‌های ورزشی اینه که ما وقتی قهرمانمون به یک موفقیتی نائل میشه، ما سکانس‌هایی از خوشحالی و خوشبختی و شعف اون شخصیت رو میبینیم، ولی توی این ما هیچ سکانسی از شعف این آدم نمیبینیم. یعنی
در نهایت حالش که بهتر نمیشه، هیچ تو زندگیش بیشتر به هم میریزه.
بله، و حتی این شخصیت بیمارگونه که میشه حتی یک بیماری سادیسم و مازوخیسم هم حتی به این شخصیت
دگرآزاری خودآزاری،
بله، که در چند
من جا در نقش زیر نویسم بله.
که در چند سکانس از دیگران میخواد که بزننش مش بخوره،
ما در
بره بعد. یعنی به نظر میاد که اینجاست که این فیلم رو از فیلم‌های همکیش خودش جدا میکنه.
بسیار خوب، راجع به فیلم مهمی داریم حرف میزنیم، فیلم گاو خشمگین اثر مارتین اسکورسیزی، اما گفتگومون هنوز ادامه داره.
لاموتا مجازات سیستی کنار تنها متعبه میشه. همونطور که دوتیل با چشم راست به سریش لرزه میزنه، حالا یه چشم دیگه و یه راست دیگه به فرد لاموتا به معارضه بر میگرده. اون خودشو به موش مردگی زده بود، حالا به دوتیل حمله میکنه. یه ضربه راست میزنه به شکم و دو تا هوک چپ به فرد، یه چشم یه راست دیگه به سر. دوتیل دور رین تلو تلو میخوره و یک بار همه چیز تغییر میکنه. حالا به سمت کناغا میلرزه، همون پرش چبون شده و جک لاموتا با 13 دقیقه باقی مونده در راند آخر یکی از بهترین بازگشتا رو در تاریخ پشت رقم میزه.
این آخرین بخش گفتگوی ما راجب فیلم سینمایی گاو خشمگینه. آقای سلیمانی فاخر، فیلم در سال 1980 ساخته شده که درست قدیمیه، ولی اونقدر قدیمی نیست که فیلم ها رنگی نشده باشن. یعنی دوره رنگی سینما رو سپری میکنیم در اون سالها و خیلی هم کیفیت ها بالان، ولی فیلم سیاه و سفیده. این چه دلیلی داره؟
به زعم من اصلی ترین دلیلش اینه که آقای اسکورسیزی میخواد ورزش رو تبدیل به یک تراژدی بکنه و فیلم برداری سیاه سفیدش به نظر میاد اسطوره زدایی از ورزش حرفه‌ایه و اینجا تصمیم میگیره که با انتخاب سیاه و سفید اون ورزشی که همش با شور و رقابت و رنگ و نور و هیاهو مواجه هست رو با نماهای سیاه سفید جدا بکنه از فیلمهایی که دعو فیلمهای ورزشی رو دارن و اینجا ورزش رو نمیخواد به عنوان یک ورزش قهرمانی نشون بده. اینجا ورزش رو میخواد به عنوان یک وسیله‌ای برای واکاوی تراژدی انسان معاصر نشون بده.
ضمن این که سیاه و سفید بودن این اثر کمک هم میکنه به این که تو وجوه سیاه و سفید زندگی رو بیشتر ببینی. یعنی هیچ وجه رنگی در این فیلم راجب شخصیت و زندگی کاراکتر اصلی منظورمه ها رنگی وجود نداره. بله. یا سفیده که لحظات قهرمانیشه یا سیاهه که به جز اون لحظات قهرمانیش بقیهش کلن سیاهه. این یه تأکیدی هم احتمالاً میتونه روی این داستان داشته باشه. عنوان فیلم هم عنوان جالبیه. گاو خشمگین.
بله.
یه معنایی داره دیگه.
بله بله.
یه هدفی دنبال میکنه آقای اسکورسیزی. بله. از این اسم.
من فکر میکنم که گاو خشمگین رو من تو سه لایه میتونم بهش اشاره بکنم که خیلی انتخاب آگاهانه‌ای برای عنوان فیلمه. یکی این که توی لایه ورزشیه که میتونه لقب یک بوکسور باشه. معمولاً در دنیای بوکس همه شخصیت‌ها یک لقب دارن. گاو در فرهنگ آمریکایی نماد نیروی کنترل نشده، بدن سنگین، خشونت بی‌محابا و عدم انعطاف. گاو فکر نمی‌کنه، قدرت داره، فاقد ظرافت و لاموتا دقیقاً همینه. بدنی قدرتمند، مشهای سنگین اما ذهنی بی‌ثبات و غیر قابل کنترل. از همین جاست که فیلم هویت ورزشی لاموتا رو تعریف میکنه. بعد دیگه ای که میتونم از عنوان فیلم بگیرم لایه استعاره روانشناختی از یک حیوانیت سرکوب شده. نام شخصیت فیلم رو قبل از دیدن فیلم میتونیم پیدا بکنیم. گاو خشمین اینجا یعنی انسانی که خودش رو مثل یک حیوان در لحظه خشم رها میکنه. لاموتا خشمش رو اینجا نمیتونه مدیریت بکنه. یک حسادت کور در وجودشه، هر رابطه ای رو با خشونت تخریب میکنه. حتی وقتی میبازه میخواد مش بخوره تا دردش رو تایید کنه. اینجا گاو فقط یک لقب ورزشی نیست توی این فیلم، انگار حیوان درون شخصیت آقای لاموتاست. و لایه سوم هم لایه مفهومی فیلمه که انسانی که قدرتش علیه خودشه. در بسیاری از فرهنگ‌های آمریکایی گاو نماد قدرت بدنی بی‌عقلی در لحظه خشم، نیرویی که مهار نمیشه. لاموتا هم دقیقاً همینطوره، نیرویی که حتی نمیتونه خودش رو اداره بکنه و در نهایت خودش رو میکشه، نه به لحاظ فیزیکی بلکه به لحاظ اخلاقی و شخصیتی. خشم فروخورده‌ای داره که نه در رینگ بلکه در زندگی شخصی این شخصیت فوران میکنه. برابرین نام این فیلم یک بیان نمادینه از تراژدی مردی که شکست اصلیش خودشه.
نکاتی که راجع به اسم فیلم گفتید، یه سوال مهمی تو ذهن آدم شکل میده، اونم اینه که آیا اسکورسیزی این فیلم رو در جهت تقبیح خشونت ساخته یا داره تاییدش میکنه؟
قطعا که حق نمیده، داره نقد میکنه یک شخصیت قهرمان و اسطوره‌ای رو. قطعا که حق به این شخصیت نمیده. اینجا ما داریم تشریح میکنیم شخصیت لاموتا رو که در زندگی شخصی خودش هم یک انسان افسار گسیخته‌ای بوده و هیچ موقع نتونسته خودش رو کنترل بکنه. معمولا ما وقتی از یک قهرمان صحبت میکنیم، یک قهرمانی که در زندگی شخصی خودش و در اجتماع هم قهرمان باشه، اینجا انگار اون قدرت بدنی و اون زور شخصیت نه تنها نتونسته اون رو در زندگی مدیریت بکنه، انگار که پاشنه آشیل این شخصیته. و اینجاست که میگه در مواجهه با قدرت، در مواجهه با زور، در مواجهه با بدن، اگر اون کنترل و مدیریت درونی شکل نگیره، انسان میشه گاو خشمگین که هیچ موقع در هیچ کدوم از ابعاد زندگیش نمیتونه خشمش رو و ناملایمات زندگی رو مدیریت بکنه.
بسیار خوب.
و البته باز هم به بازی بسیار خوب آقای دنیرو اشاره بکنه. جالب، آقای لاموتا در فیلم به عنوان مربی بوکس در این فیلم میاد بلد. مشاوره مثلا ورزشی میده و انقدر این آقای دنیرو در این فیلم اون حس یک محزن رو به درستی ایفا میکنه که خود آقای لاموتا خیلی متعجب میشه و میگه اگر اینجا صحنه فیلم برداری نبود، من احساس میکردم که با یه بوکسور طرف هستم.
آره، یه جمله ای هم که داره اینه که میگه من فکر میکنم الان رابرت دنیرو جزء 20 بوکسور برتر دنیاست.
و این که اون افزایش وزنی هم که ما در ابتدا و انتهای فیلم میبینیم که گویی داره روایت رو تعریف میکنه، بنده. اونجا هم میبینیم که با یک بازیگر حرفه‌ای مواجهیم که در ابتدای راه بازیگریش از هیچ چالشی برای به وجود آوردن ایفای یک نقش کوتاهی نمی‌کنه و همین هاست که یک فیلم ماندگار تولید می‌کنه که بعد از سالها هنوز هم دیدنیه و هنوز هم یکی از فیلم‌های خوب تاریخ سینماست.
راجع به بخش صدای فیلم هم حرف بزنیم. چه صداگذاریش که این مشت زنی و خشونت و صدای محیط به اصطلاح آمبیانس که شما گفتید و اینها چقدر اثر میذاره در فضا سازی درست و دراماتیک فیلم، و به جز اون موسیقی هم که داره واقعا کمک میکنه به این که فیلم به درستی مسیرش رو پیش ببره.
بله، صداگذاری که در این فیلم خیلی آروم باز پیش میره، یعنی ما از اون افکت های خیلی پر سر صدا و که مخصوص این ژانر سینما هست نمیبینیم و باز هم اینجا یه تعمد، انگار که صدا و موسیقی از فیلم بیرون نمیزنه، انقدر که با فیلم مچه، با فیلم همسوه و ما اونجا اتفاقا دنبال اون هیاهوه در میدان رینگ نیستیم. انگار من مخاطب هم باور میکنم که قرار نیست اینجا ما یک رقابت بوکس سنگین و وحشیانهی ببینیم. حتی اون خشونت درونش هم به نظرم خشونت چندانی نیست نسبت به مسابقات واقعی بوکس، و به این دلیله که اینجا هم صدا و هم تدوین و هم موسیقی انقدر همسو و ملایم با فیلم حرکت میکنن که هیچ کدومشون از دل فیلم بیرون نمیزنه و همه این هاست که در کنار یک فیلم نامه خوب، یک کارگردانی خوب و بازی های بسیار خوب این فیلم رو ماندگار کرده.
یه نکته جالبی هم پروژه فیلم بهتون بگم که چون صحنه ای که جو پشی و رابرت دنیرو درگیر میشن و کتک کاری میکنن، واقعا درگیر میشن و واقعا کتک کاری میکنن، که این هم از نکات جالب فیلمه. فیلم کلی از این نکات جالب و شنیدنی داره که اگر دوست داشتید میتونید جستجو بکنید و راجبش بیشتر بخونید. آقای سلیمانی فاخر، خیلی ازتون ممنونم. اگر نکته‌ای هست در پایان ما
خیلی ممنون. امیدوارم که آقای اسکورسیزی باز هم فیلم بسازه. متشکرم از شما و برنامه خوبتون.
از همراهیتون خیلی ممنونم. شما میتونید به 30306 پیامک بدید و بگید چه فیلمی دوست دارید در این باشگاه شنیده و تحلیل بشه. تا یه باشگاه هنر دیگه، خداحافظ.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.